بخش دوم شیراز شهر باغ ها رو با توضیحاتی راجع به باغ جهان نما شروع می کنیم و باز یادآوری می کنم که این مطالب رو در وبسایت تاریخ و معماری .ir تصویری و صوتی می توانید دانلود کنید. خب دوستان، باغ جهان نما همونطور که اسمش رو گفتیم و جاش رو نقشه دیدیم، در جوار راسته مصلا یا خیابان مصلا قرار داره و امروز هنوز حد و حدودش کاملا حفظ شده. وضعیت باغ البته تغییر کرده، درخت ها خوش شده، شکل پارک به خودش گرفته، ولی بناها مرمت شدن و به هر حال کلیات ساختاری باغ هم مشهود هستند. در این صفحه اول شما هم نقشه باغ رو میبینید و هم نقشه کوشک باغ رو که یک کوشک 8.5 هست. خب به کمال یافتگی کوشک 8 بهشت اصفهان نیست، اما همون کانسپت کلی رو تبعیت کرده. این رو در اسلاید 40 میبینید. اگر به اسلاید 41 بریم، عکسی از بالا از باغ در وضعیت چند سال قبلش میبینید که تبدیل به زمین زراعتی شده بود و بناها البته سر جاش هستن، حصار باغ سر جاشه، اما در اختیار یک بخش خصوصی احتمالاً بوده که توی زراعت میکردن. نظام ساختاری باغ هم مشخص هست. مسیرهای اصلی رو میبینیم که خیابانهای عمود به هم باغ هم و یک باغ چهار بخشی کامل رو، اون چیزی که اصطلاحاً و اشتباهاً چهار باغ میگفتن و ما امروز میگیم باغ چهار بخشی، در اینجا ما به وضوح مشاهده میکنیم. اما در کنار این دو محور عمود بر هم که در مرکزش کوشک باغ قرار گرفته، ما دو محور موازی با یکی از محورها که با ورودی باغ مرتبط هست میبینیم و اون دو محور موازی به نظر میاد که تعیین کننده شیب زمین و آبیاری باغ هستن. اما نقشه های دیگه به ما نشون میده، همونطور که نقشه قبلی در صفحه اسلاید 40 دیدید، نشون میده که این مربع‌های چهارگانه هم باز خودشون یک نظام چهاربخشی داشتن و شبیه اون باغ‌های چهاربخشی کاملی هستن که در هندوستان هم میتونیم ببینیم. اما چرا اون مسیرها از بین رفتن سوال برانگیزه. یه نکته مهم دیگه هم این است که کوشک این باغ در بالاترین نقطه نشسته و شیب چهار طرفه داره، با شیب بسیار ملایم، در حالی که شیب زمین اینجا بسیار تنده و باغ هرچه به طرف کوه در قسمت شمال پیش میره شیبی داره که به اصطلاح کف باغ بلندتره و به طرف شهر که میاد کوتاه‌تر. بنابراین دیوار باغ رو از بیرون وقتی مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم به اندازه بیش از یک طبقه ارتفاع، یعنی شاید حدود 3.5-4 متر، قسمت شمالی دیوار بلندتر از قسمت جنوبی هست و نشون میده که حجم عظیمی از خاکریزی و تسطیح در این باغ انجام شده و باز نشون میده که زیبایی شناسی باغ ایرانی چقدر اهمیت داشته که انقدر هزینه میکردن یک باغ رو از صورت باغداری محض به صورت باغسازی در بیارن و کوش رو هم در بالاترین نقطه بشونن، به چهار جهت روی داشته باشه و کوش هم 8.5 باشه که بتونه دور تا دور محیط اطراف و دشت زیبای سرسبز پیرامونش و باغهای متعددی که در اطرافش بودن رو ببینه. چون ما گفتیم محور مصلا مرکز تجمع باغهای بیرون از شهر شیراز در قسمت شرقی بوده. در اسلاید 42 ما تسلسل باغها رو در راسته مصلا و در امتداد باغ جهان نما میبینیم قسمت جلویی باغ جهان نما و ساختار چهاربخشی اون چهار کرکی رو هم که در چهار سوی کوشک هستن نشون میده که به هر حال امروزه این نظام رو برقرار کردن و نقشه های قدیمی در دست نیست که به ما بگه واقعا این نظام بوده. شاید بر اساس کاوش های باستانشناسی این نظام رو از زیر خاک در آوردن و چون تبدیل به پارک هم قرار بوده بشه و زمین از زیر کشت کشاورزی در بیاد، سعی کردن الگوی اصلی رو پیاده کنند. روی این موضوع من خیلی سندی ندارم که قاطعانه بگم هست یا نیست، اما باغ چهاربخشی و مربع شکل کاملی بوده، همجوار باغهای متعدد. 220 متر طول و عرضش یک مربع کامل بدون هیچ نوع احوجاجی و کم و زیاد شدن طول و عرض. چنان که میبینید قسمت شمال تقریبا در راستای قطب این مربع هست و در ورودی در قسمت غربی قرار گرفته که همون مسیر محور مسلح هست که مسیر محور رو هم در این نقشه 43 میبینید. نظام شبکه بندی باغ و به اصطلاح استخوان بندی طرح باغ رو در یک باغ چهاربخشی کامل شما اینجا مشاهده میکنید و معماری بنا رو که در وسط نشسته و به چهار سو دید داره و در چهار جهت ما آب روان داریم در باغ و حدود 5 هکتار این باغ مساحتش هست. بعد از باغ جهان نما آخرین باغی که بررسی میکنیم باغ دلگشا هست که مستطیل شکل و در شرق شمال شرق شیراز و در شرق باغ دلگشا و مجموعه باغهایی که صحبت کردیم. در شرق باغ جهان نماست که انتهای شرقی مجموعه این چهار باغ است که صحبت کردیم. تصویر عمارت باغ رو میبینیم با یه ستاوند عمیق و یک سازه چوبی در بالا و دو تا گوشواره در دو جانب که دو طبقه هستن. عمارت این باغ بارها و بارها تغییر کرده و تصاویر مختلفی ازش هست، ولی اون چه که هست کلیات نقشش دو بخشه. یک بخش دو طبقه بلند که تقریبا پلان مربع شکل داره در جلو هست که تصویرش شما الان میبینید در اسلاید 45 و یه بخش دیگه که اون هم تقریبا مربع هست و کوتاه‌تر یک طبقه روی زیر زمین هست و رو به شمال داره در قسمت پشتی باغ هست. باغ دلگشا در واقع یک پلان مستطیل و شیب زمین کمی انحنا داره، میبینید البته قسمت بلند سمت راست و طرف کوه با شیبی میاد به طرف ساختمان و بعد شیب کمتر میشه به طرف خیابان و الان چهار طرفش خیابان شده، در حالی که در قدیم در چهار طرف این دو طرف کوه بوده و دو طرف دیگه باغ‌ها و مزارع بودند. باغ اصلی دو بخش داره، بخشی که به طرف کوه هست کشیده تر و بلندتره و بخشی که به طرف سمت راست سمت چپ تصویر ما و به طرف خیابان پایینی هست و ورودی باغ در اون قسمت قرار داره تقریبا مربع شکل هست، ولی مربع کشیده مستطیل کوتاهیست و قبی مستطیل بلندتری. در این تصویر 47 شما میبینید که قسمت پشتی بیشتر حالت باغ خودش رو حفظ کرده و قسمت جلو که به طرف خیابان و ورودی باغ میره خیلی دستکاری شده. درختان میوه خب عمرشون کوتاه از بین میرن و بعد دوباره کاشته شدن، ولی در یه جاهایی به خصوص در محور اصلی که محور خیابان باغ هست و اینجا هم شبیه باغ ارم شیراز یک محور عریضی هست که در اینجا هم عرض ساختمان یا عمارت باغ هست و 4 معبر داره و یک نوار نسبتاً باریکی از آب که به صورت نهری جاری هست در شیبی ملایم به طرف ورودی و در مسیر خروج آب از باغ در جریان هست. در محوطه‌ای که بین این 4 مسیر حرکتی هست باغچه هایی است که توش درخته های الان هست و گل های زینتی و نخل ها رو میبینید که به نظر میاد اینجا هم در گذشته شامل درخته های کوتاه زینتی و درخته های گل و گلکاری بوده و اون چمن باغ و اون جایی که ده خدا میگه خیابان باغ وقتی که درش گلکاری میشه به خیابان باغ هم چمن میگن، در این باغ حضور داشته و امروز خب نظام کاشت گیاه درش داره هی تغییر میکنه و به مرور که درختان میوه خشک میشن جایشون رو یا چمن میگیره یا گلکاری و یا درختان زینتی و شکل و شمایل پارک رو بیشتر به دست میاره. این باغ امروزه حصارش برداشته شده و نردکشی شده و واقعا داره تبدیل به یه پارک میشه که بسیار نامطلوبه. ابعادش رو در اسلاید 48 میبینید، 160 متر در 380 متر که باز این رو ضرب کنید مساحت باغ رو به دست میارید و متوجه میشید که در واقع یه باغ مستطیل شکل بزرگی هست که به نسبت باغ دلگشا که دیدیم و مربع شکل بود این یکی همون مساحت حدوداً داره 6 هکتار هست، در حالی که اون 5 هکتار بود. جای ساختمان به صورت یک مستطیل مشکی در وسط محل تقاطع یک باغ 4 بخشی دیده میشه. اینجا هم ما یه باغ 4 بخشی داریم ولی باغ 4 بخشی ما مستطیل شکل هست و نظام آب در محور طولی مشاهده میشه و در محور عرضی فقط یک خیابان گردشگاهی و جریان آب رو ما شاهد نیستیم. به نظر میاد برای آبیاری باغ بد نبوده، شاید هم وجود داشته که در این قسمت هم یک نهر عمودی وجود می داشت که به کردها آب رو برسونه، ولی اصولا در آبیاری باغ از زیر نهر اصلی که دست وسط باغ رد میشه از طریق تنبوشه ها آب رو به کردها می رسونن و لازم نیست حتما در محور عمود به محور اصلی آب در سطح ظاهر بشه مگر اینکه جنبه نمایشیش مطرح باشه. از این موضوع که بگذریم یه نقشه از این باغ هست که در اسلاید 49 میبینیم، باز از همون نقشه هاییست که خانم عالمی از کتابخانه واتیکان به دست آوردن. میبینید که اینجا طوری کشیده که باغ قسمت جلوییش خیلی طولانی تره و بعد یک استخری در مقابل ساختمان بوده و ساختمان اون کشیدگی رو که ما در عکس ها دیدیم نداره، ولی به هر حال مستطیل شکله و رو به باغ پشتی داره. باغ پشتی هم مستطیل هست اما تناسبات این دوتا مستطیل متفاوت با تناسبات اون مستطیل هاییست که ما در نقشه باغ در اسلاید 48 دیدیم، اصلا به نظر معکوس میاد، در حالی که ممکنه این نقشه خیلی دقیق نباشه. باغ پشتی رو هم دو بخش کرده، یه بخش مربع شکل و با نظام 4 بخشی و یک کوشک ستوندار در وسط که امروز اثری ازش نیست و یک باغ پشتی که با دیواری جدا می شده و اتاقهای که در ال شکل قرار گرفته کاملا خدماتی و انبار به نظر میاد. این نظامی که در اینجا کشیده شده کاملا تغییر کرده، ولی تناسبات باغ، باغ پشتی و باغ جلویی کمی عجیب به نظر میاد و ممکنه که اشتباه باشه، چون عکس‌ها به هر حال جای ساختمان رو برای ما فیکس میکنن و باغ جلو و عقب رو میبینیم که وسعتشون متفاوت. در تصویری هم که در پایین صفحه میبینیم ساختمان رو اصلا به سبک دیگری کشیده، با اون پلان نمیخونه، یعنی یک ساختمان سرتاسری کشیده که تمام عرض باغ رو گرفته و مثل باغ تخت باغ پشتی رو از باغ جلویی جدا کرده و باغ اندرونی و باغ جلویی رو یک عمارت سرتاسری از هم جدا کرده. این پرسپکتیو با این پلان خیلی همخوانی نداره و مشخص نیست که چرا اگر ساختمان به این صورت بوده در پلان مشخص نشده. در مبحث بعدی که ما موضوع این چهار تا باغ رو از جهت کلیات ساختاریشون و موقعیت قرارگیریشون در بستری که حاشیه شهر شیراز می شده بررسی کردیم، موضوع امتداد دید رو که اون هم یک بحث جدیست در فرم باغ. اگر یادتون باشه گفتیم که شکل و فرم با هم تفاوت دارن، حالا اینجا وقتی ما امتداد دید رو در باغ ها بررسی کنیم، در این چهار باغ متوجه میشید که چطور راجع به فرم باغ داریم صحبت میکنیم و این فرم هست که داره امتداد دید رو به صورت متفاوت در باغ ها به ما میده. مثلا در اسلاید 51 باغ ارم رو میبینیم. باغ ارم خودش یک مستطیل کشیده است، اما طراحی باغ و اون محور که از استخر جلوی باغ شروع میشه و بعد به اون محوطه چمن باغ که توضیح دادی میرسه و بعد در قسمت بعدی به خیابان باریکی تبدیل میشه که باغ اول رو به باغ دوم وصل میکنه، علارغم هندسی و تقسیمات هندسی که این باغ داره، فقط طول باغ و طراحی این محور در این طول به نحوی است که دید و عمق دید خاصی رو از نظرگاه که عمارت باغ باشه مطرح میکنه. یعنی در نظرگاه که شما هستید، بیش از اون که به اطراف مسلط باشید، در یک محدوده مستقیم دید شما هدایت میشه و انگار تا بی نهایت میره و به خصوص کاشت سروهای بلند که در این باغ بسیار زیبا حضور دارن این امر رو تشدید میکنه که با کمک عکس ما شاید کمی از این حالت رو درک کنیم و متوجه بشیم که اینجا چطور موضوع عمق دید و جهتدار بودن دید که بیش از اون که به باغ پشتی و باغ حرم یا اندرونی توجه داشته باشه، در یک طول شدید و زیادی تقریبا موازی رودخانه خشک در راستای دره‌ای که شیراز توش قرار گرفته جلو میره، این یک بحث فرمال هست راجع به باغ، یعنی داره راجع به فرم باغ صحبت میکنه. این عکسی که در اینجا میبینید از جلوی ساختمان، از جلوی عمارت که استخر در مقابلش هست و محوطه گلکاری شده یا چمن باغ و بعد درختان سر و اون عمق دیدی که تا جایی که چشم کار میکنه پیش میرفته. خب درسته که ما اطراف رو هم میبینیم، ولی تأکید دید در به خصوص با این سرها در یک محوری است که ما در نقشه دیدیم و این فضا رو به وجود آورده، فضای باغ ارم و فضایی که ما میتونیم راجع به فرمش صحبت کنیم، فضایی متفاوت از باغ جهان نما خواهد بود که صحبتشو میکنیم یا باغ تخت. این هم بازی تصویری است که از داخل ساختمان و از روی اون تراس ساختمان که نرده‌هاش رو می‌بینیم گرفته شده. همچنان با اینکه ارتفاع گرفتیم، دید همون دیده و فرم یک فرم بسته و به جای اینکه چشم رو به اطراف باز کنه، بسته و در محدوده یک خط مستقیم هدایت می‌کنه. در حالی که باغ تخت با توجه به اون پلکانی شدن و شکل زوزنقه‌ای که تپه القا می کرده تا برسه به محوطه استخر و باغ جلوی اون، یک زاویه دید بازی رو مطرح می کنه که توی هر کدوم از اون سطوح پلکانی که شما بایستید، این زاویه دید باز در واقع فرم باغ تابع این زاویه دید بازه و این دید باز تابع فرم باغ هست. و به خصوص که دشت زیر پا یک دشت گسترده است که تماماً چی بوده؟ مزرعه بوده و صحرا بوده به اصطلاح شیرازی ها، که سرسبز و دیدنی بوده. پس اینجا باز ما یک منظر عریض داریم که از ارتفاع به پایین داره نگاه میکنه و البته ما از معکوسش رو هم گفتیم، اگر داخل استخر روی اون تخت بشینیم یک منظری داریم که از پایین به بالا نگاه میکنه، اتفاقا اون هم با یک زاویه باز شکل میگیره که دیده پایین به بالای باغ تا جایی که به ساختمان ختم بشه، چون ساختمان یک صورت خطی عریض داره. خب از این که بگذریم، باغ دلگشا هست. باغ دلگشا اون هندسش فرمی به ما میده که یک فرم گردشی است و همین دلیل ساختمان یا عمارتش هم این فرم گردشی رو رعایت میکنه و میشه 8.5-8. و این فرم گردشی دید جهان نما به ما میده، یعنی تمام جهان رو داره میبینه، یعنی تمام عرصه‌ای که زیر پای این باغ هست، زیر پای اون کوشک هست، قابل رؤیته و به صورت مدور هم کوه رو میبینه و هم باغات و مزارع اطراف رو. و میبینیم که چطوری هندسه نهایتاً فرم رو هم برامون تعریف میکنه، البته تأثیر میذاره روی اجزای دیگر باغ از جمله معماریش. این تصویر کوشک 8.5-8 باغ جهان نماست، معماریش رو میبینید. خب این رو اگر بخواید مقایسه کنید با کوشک 8.5 که خودش یک کار میتونه باشه، یکی از تمرین های ترم میتونه باشه، نشون میده که کوشک 8.5 چقدر به صورت خیلی فاخر و متعالی پرداخت شده و این یک الگوی ساده از همون واقع نظام هست که اون پرداخت های پرکاره و پردقت نظرگاهی که از هر گوشه ای امکان نظاره رو برای باغ فراهم می کرده در اینجا کمتر هست. در این حال نشون میده که منظر کوه منظر زیبایی بوده و این باغ طوری طراحی شده که منظر کوه هم جزء چشم‌انداز باغ باشه. در محور اصلی مسیر جریان آب و خیابان کشی باغ رو میبینید و کفسازی ها که در صورت طبیعی خودش، در صورتی که قبل از اینکه به پارکی تبدیل بشه، با درختان میوه و درختان سرو که حتی محدوده اون محورهای فرعی رو هم میتونستن با سرو نشون بدن، در این تصویر دیده میشه. خب بعد از باغ جهان نما، باغ دلگشا. باغ دلگشا هم مثل باغ ارم مستطیله، ولی به جای یک دید محوری عمیق و بسته، دو تا دید محوری همراستا داره، یکی به طرف شمال یکی به طرف جنوب و بسته نیست، بازه. چرا؟ برای که اون عمارتی که در وسط قرار گرفته طوری طراحی شده که هم رو به شماله هم رو به جنوبه، هم رو به کوه هم رو به دشته و به عنوان یک نظرگاه در عرض عمارت، با اینکه عمارت باقرم هم عرض زیادی داشت، ولی اون خیابان باغ بلافاصله بعد از یک محدوده کوچکی در جلو عمارت تبدیل شد به یک خیابان باریک ممتد و طولانی. اینجا نه خیابان باغ با عرض زیاد دیدیم با چهار معبر بود و باغچه های عریضی داشت که توش گلکاری بودن، زمینه دید باز رو فراهم کرده و اون تنگی دیدی که در باغ ارم بود اینجا نیست، هم در طرف شمال هم در طرف جنوب. بنابراین فرم باغ در اینجا داره چیکار میکنه؟ به ما میگه که ما یک باغی داریم که فرمش به من رو به منظر گشوده هست از دو سو. در اینجا ما بحثمون تموم میشه. بحثی که راجع به باغ‌های شیراز داشتیم و شهر شیراز رو به مثابه شهر باغ‌ها توصیف کردیم و فقط روی 4 تا باغ سعی کردیم که تمرکز کنیم و یه مقدار تحلیل فرمال و تحلیل نحوه قرار گرفتن در بستر و رابطه با شهر رو باز هم بر اساس فرم زمین و فرم احاطه شدن شیراز توسط کوه‌ها و تبعیت باغ‌ها از توپوگرافی و مسیر جریان آب که تمام اینها یک فرم کلی در منطقه رو به وجود آورده بود که هر باغی هم فرم اختصاصی خودش رو داشت بررسی کردیم. این اسلایدی هم که گذاشتم در آخر نشون میده که چطوری داره به تدریج باغ‌های تاریخی ما تبدیل به پارک میشه و متاسفانه مسئولین امور اصلا به این امر توجه ندارن و با دست خودشون اون چه هم که از باغ‌ها مونده تبدیل به پارک میکنن. تنها موردی که میشه مثال زد و در تهران هست و خوبه برید ببینید، خب تنها مورد که نه، شاید پارک قیطریه هم همچنان هنوز کمتر دست خورده باشه و حالت باقی خودش رو حفظ کرده و باغ مصطفی هست که به اسم باغ مختاری معروف شده، چون مهندس مختاری که رئیس فضای سبز شهرداری هست اونجا رو سعی کرده بازسازی هم کرده، بناهایی هم توش ساخته شده، ولی سعی کردن فضای باغ ایرانی رو از بین نبرن. فضای باغ رو شما میتونید توش حس کنید علی‌رغم نوسازی های ساختمانی که توش اتفاق افتاده. و در این مواردی که توی این عکس میبینید ما فضای باغ ایرانی دیگه نداریم و فضای پارک به ما القا میشه. خب دوستان، این مبحث تموم شد. امیدوارم که در صورت علاقه راجع به شیراز و باغ‌هاش تمرین هایی رو انتخاب کنید و کار رو جلو ببرید، چون خیلی تنوع داره باغ‌های شیراز و تعدد داره و واقعا زمینه تحقیق فراوانی رو برای ما در عرصه گذاشته که اگر این کارها رو نکنیم دونه دونه این باغ‌ها هم از دست میرن. طبق معمول توصیه میکنم که مجموعه صحبت‌های من و PDF‌ها رو در رابطه با درس‌هایی که من میدم از وبسایت تاریخ و معماری .ir استخراج کنید. متشکر از وقتی که گذاشتید.